أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در دو جلسه گذشته اشاره اجمالی و گذرا به پیشینه مصلحت در فقه شیعه داشتیم و مروری سریع بر حضور عنصر مصلحت در ابواب مختلف فقهی و نیز در بعضی از کتب فقها داشتیم و مطالبی عرض کردیم. حالا در ادامه و در بخش پایانی اون بحث به رویکرد برخی از فقیهان به مسئله مصلحت در عرصه‌های مربوط به ولایت و حکومت می‌پردازیم، چون شاید بیشتر حضور عنصر مصلحت در این ساحت و در این عرصه میتواند به عنوان مبنای بحث ما و مطالبی که در ادامه خواهیم گفت داشته باشه. خب ظاهرا صدا در مرحله‌ای قطع بوده و عرضم این بود که به هر حال در ادامه بحث از حضور عنصر مصلحت در فقه شیعه، به غیر از اون اشاره کلی که در دو جلسه قبل داشتیم و به نوعی حضور این عنصر را در ابواب مختلف فقهی و نیز کتب گوناگون فقیهان تعقیب کردیم، می توانیم به ارتباط و حضور مصلحت در یکی از عرصه ها و ساحت های مهم فقه اشاره بکنیم و امروز در این جلسه من بیشتر به حضور مصلحت در فقه از این زاویه میپردازم. درسته که حالا این بخش شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر بخوایم به تصانیف فقهی و در حوزه کتب فقهی چند نمونه ای رو ذکر بکنیم، همین موارد معدود، موارد خیلی زیاد نیست، اما مسئله مهمه که به هر حال غیر از اون توجه کلی و عمومی به مسئله مصلحت که به هر حال به نوعی در ابواب مختلف فقهی دیده می شود، حالا یا به عنوان قید و شرط حکم اولی ثانوی، حکم اولی واقعی، یا به عنوان ثانوی که موجب برخی احکام ثانوی میشه، و البته ارتباطی که این عنصر با مسئله ولایت و حکومت داره. بیشتر از این زاویه من فقط یک سابقه ای رو ذکر میکنم. ببینید، در مسئله ولایت و حکومت، حالا چه در اون قرائت حد اقلی از ولایت فقیه، چه در قرائت حد اکثری از ولایت فقیه، ما باز این مسئله و توجه به مسئله مصلحت را می‌بینیم. حالا حتی در برخی کلمات که اشاره‌ای به مسئله ولایت فقیه هم نشده، اون وقتی که به نوعی پای ارتباط با حکومت‌ها، حتی حکومت‌ها و سلاطین جور به میان می آمد، باز مسئله مصلحت یا ضرورت می بینیم این مطرح شده. حالا ممکنه کسی بگه خب این چیز خاصی نیست، این که مسئله ضرورت پیش آمده، ضرورت در هر موضوعی و در هر مسئلهی می تواند نقش ایفا بکنه، این درسته. لکن میخوایم عرض کنیم به هر حال همین ها که گاهی به عنوان ضرورت مطرح شده یا به عنوان مصلحت، حالا چه مصلحت شخصی چه عمومی، اینها به هر حال مورد نظر بزرگان و فقیهان ما بوده است. در عصر محدثین بزرگوار مثل مرحوم کلینی و شیخ صدوق، خب شاید به روشنی این مسئله نتوانیم براش عبارتی پیدا بکنیم که به این مسئله اشاره شده باشه، اما با توجه به رویه ها و روش هایی که مرحوم کلینی در آثار خودشون دنبال کردند یا مرحوم شیخ صدوق، بالاخره این مسئله، توجه به این امر یه مقداری خودشون نشون میده که به هر حال مثلا ببینید، حالا اگر فرض بفرمایید که بخوایم با توجه به اون رویکرد اجتهادی که مرحوم کلینی داشته مسئله رو ارزیابی بکنیم، ممکنه بتوانیم بگیم خود این نحوه رویکرد یه مقداری به این مسئله به اصطلاح عنایتی داشته. البته این سخته، حالا ما خیلی اینجوری نمیتونیم از این گفته ها و نوشته ها چنین نتیجه بگیریم. اما حالا در مورد شیخ صدوق، ببینید شیخ صدوق در به اصطلاح زمان خودش در دستگاه آل بویه حضور پیدا کرده و البته برای این امر توجیه هم داشته. میگه که پدرم به من وصیت کرده که از اموری که به سلاطین مربوط میشود دوری کن و تلاش کن خودت را از سیاست آنها نگاه داری، و اگر ضرورتی پیش آمد و چنین امری اتفاق افتاد، سعی کن احسان کنی و نیاز کسی را بدون پاسخ نگذاری. المقنع و الهدایه، صفحه 122. بالاخره درست تو این عبارت حالا اشاره به مسئله ضرورت کرده، اما اصل این که یک همکاری و حضوری در اون مجموعه داشته، علی ظاهر بالاخره میتونه به مسئله مصلحت اشاره ای داشته باشه، که مخصوصا توصیه‌ای که در ذیل وصیت پدرش نقل میکنه که تلاش کن احسان کنی و نیاز کسی را بدون پاسخ نگذاری تا رضایت خدا کسب بشود، این به هر حال حاکی از این است که در ارتباط با مسئله حکومت، درست حکومت به اصطلاح به معنای مطلق سلاطین رو گفته، ولی به هر حال راه برای حضور از این زاویه طبق این نوشته فراهمه. حالا در مورد شیخ مفید باز نمونه هایی رو ممکنه از یک رفتار کلی شیخ مفید مثلا ذکر بکنن نتیجه بگیرن که باز اون خیلی روشن نیست، اما در مورد بعضی از بزرگان مثل محقق ثانی، مرحوم علامه مجلسی، نراقی، کاشف القطاع، اینها به طور خاص در باب حکومت و ولایت به مسئله مصلحت توجه کردن. ببینید من حالا نمونه هایی رو فقط عرض می کنم تا بعد حالا جنبندی ها رو بعدن خواهیم داشت. ببینید محقق ثانی در جامع المقاصد تصریح می کنه که فقیه بر مصالح عمومی ولایت داره، البته با اذن امام معصوم، و به همین جهت حکمش نافذه. ببینید به اذن امام معصوم بر مصالح العامه، حالا تعبیرشون بر مصالح العامه ولایت داره. خب حالا این ولایت بر مصالح عامه یعنی چی؟ ببینید اولا مسئله حالا ولایت اون هم بر مصالح عامه، یعنی برمیگرده به نوعی به عرض به حضور شما همون مسئله حکومت. و این در عرض به حضور شما جامع المقاصد که در ضمن اون رسائلش هم چاپ شده، جامع المقاصد جلد 9 صفحه 24. این یه مسئله. بعد به علاوه خود ایشون در مورد مصالح، این مسئله عامه بودن و عمومی بودن را روش تأکید میکنه. ببینید مصالح عامه این یه چیزیست که در مورد فقیه و اختیارات فقیه به اصطلاح ذکر شده. ولایت داشتن بر مصالح عامه این یه نکته مهمی داره و ازش قابل استفاده است، که بالاخره که انه تشخیص این مصالح و به دنبالش اعمالش و فراهم کردن زمینه ها، این چیزیست که در حوزه اختیارات فقیه قرار میگیره. مرحوم علامه مجلسی، البته به طور کلی عالمانی که در دوران صفویه میزیستند به جهت ارتباطی که با حکومت داشتند و اعتباری که از ناحیه حکومت به اونها داده شده بود، به طور طبیعی بیشتر در معرض این موضوع قرار گرفتند. مرحوم علامه مجلسی به هر حال در کتاب عین الحیات به وضوح درباره مصلحت مطالبی رو فرموده که به عنوان یک معیار برای سنجش حکومت‌ها و نظام‌ها و ولایات مطرح کرده. این مدار و معیار هم مصلحته. ببینید ایشون کلن ولایات رو یا حکومت ها رو به سه دسته تقسیم کرده، میگه حکومت ها و ولایاتی که مبتنی بر مصلحت دین و دنیای مردمه، این نظام و این ولایت همون ولایت حق است و البته همراهی و پذیرش و همکاری با این حکومت و ولایت این یک اصله، مگر اینکه دلیلی بر خلافش پیدا بشه. دوم، ولایاتی که یا حکومت‌هایی که به مصلحت دنیایی مردم توجه دارند ولی بر اساس اصول دینی استوار نشده اند، در این نظام، در این گونه حکومت ها و ولایت ها هم ایشون میگوید اصل همراهیه، البته هدف دعوت و هدایت این حکومت ها و نظام هاست. قسم سوم مصلحت حکومت ها و ولایت هایی است که بر اساس ظلم و جور و ستم بنا گذاشته شده اند و نه مصلحت دین و نه مصلحت دنیا را در نظر نمی گیرند. وقت در این باره ایشون میگه اصل در مورد این حکومت ها و ولایت ها دوری و عدم همراهی است. ببینید، به هر حال حالا هم سخن از مصلحت دین و هم مصلحت دنیاست، ولی این که توجه به مصالح دین و دنیا به عنوان یک ملاک برای سنجش لزوم همراهی یا حتی حرمت همراهی مطرح میشه، این حاکی از اهمیتی است که برای مسئله مصلحت قائل شدن. عین الحیات صفحه 491 تا 501. باز از جمله کسانی که از این زاویه به مسئله مصلحت توجه کرده و در برخی آثار علمی و حتی عملی، رفتار عملی خودش به اون پرداخته، عرض به حضور شما مرحوم کاشف الغطاء. کاشف الغطاء در برابر هجوم روس‌ها در زمان فتح علی شاه یک جمله ای داره و در عین حال یه توصیه هایی هم نسبت به فرماندهان و مسئولان جنگ کرده که در کتاب کشف الغطاء به اون اشاره شده. حالا بر اساس اونچه که نقل شده ایشون اینجوری میگه، میگه اگر من مأذون هستم، یعنی به معنای میگه اگر من مجتهدم و از جانب امام نیابت دارم، به شاه، یعنی همون فتح علی شاه، اجازه میدم تا اونچه که برای تقویت لشکر اسلام در مبارزه با کفر لازم است انجام دهد و به همه مسلمانان که اطاعت از پیامبر را بر خود لازم می دانند امر می کنم و بر اونها واجب است از دستورهای او پیروی کنند تا تهدید دشمن دفع بشه. وقت در کتاب کشف الغطا عرض به حضور شما در حقیقت مبنای لزوم پیروی از سلطان را این مسئله مصلحت و حالا دفع تهدید دشمن ذکر میکنه. در کتاب هر کتاب کشف الغطا در چند موضع میتوان اینها رو بهش استناد کرد. صفحه 394، صفحه 397، صفحه 401. حالا من فقط دارم نمیخوام احصاء بکنم همه اون چرا که در این کتاب و توسط مثلا مرحوم کاشف الغطا ذکر شده اینها رو بیارم. من فقط میخوام توجه به این امر از زاویه مسئله حکومت و مصلحت که دیگه مسلماً بسیار برجسته تر از حضورش در عرصه های دیگر فقهی و در ابواب دیگره. مرحوم نراقی هم در مواضع متعدد به این امر عنایت داشته و مسئله را مطرح کرده. ببینید مرحوم نراقی در اون کتاب شریف عوائد الایام به وضوح بیشتر و روشنی افزونتری به مسئله مصلحت توجه کرده، چون باز بیشتر به این مقوله، یعنی مقوله ولایت و اختیارات فقیه پرداخته. در چند موضع از کتاب عوائد این مسئله مطرح شده. به هر حال من حالا دو سه موضعش رو عرض می کنم. بله ببینید، یکی از جاهایی که مرحوم نراقی بهش توجه کرده در بحث ولایت فقیه، من بله در ایشون ببینید به طور کلی دیالا در اختیاراتش رو که ملاحظه فرمودید برای فقیه اختیارات گسترده‌ای رو مرحوم نراقی قائل و اساساً به مسئله فقاهت به عنوان یک شرطی که در ولایت لازمه در واقع از این زاویه می‌نگرد که به هر حال اون مصلحت‌ها را، مصلحت‌های عمومی و دینی مردم را بیش از دیگران می‌تواند تشخیص بده و صلاحیت بیشتری در این امر داره. ببینید میگه که یکی در مورد حالا این ولایت بر یتیم و سفیه و اونهایی که کسی رو ندارند، این رو تأکید میکنه که فقیه باید در تصرفات مربوط به اونها مصلحت رو در نظر بگیره. حالا این البته نکته خاصی نیست، دیگران هم اینو گفتن، اینکه هر نحوه تصمیم و تصرف تنها با ملاحظه مصلحت جایزه، این حالا دیگران هم گفتن. اما در ادامه اون توجه به مسئله مصلحت و اینکه این تصرفات و اختیارات بر مدار مصلحت میچرخه و فقیه تنها با رعایت مصلحت میتواند اعمال بکنه اختیارات خودش را، این باز در چند موضع از کتاب عوائد مطرح شده. عوائد الایام صفحه 56 ببخشید 560 و همچنین 557 و 556. اینا ببینید، اینا باز توجه به این عنصر در حوزه ولایت و حکومت. این علت این که به طور خاص من این مسئله رو گفتم، برای اینکه خب هم تأثیر مهمی داره این بخش در بحث ما، و هم در این خب به اصطلاح موضوع بیشتر به مسئله مصلحت توجه شده. امام باز دیگه در اوج نسبت به سایر فقها از این حیث، یعنی به هر حال به خاطر طرح نظریه ولایت فقیه و اون گستردگی که ایشون برای اختیارات فقیه قائل شده، به دفعات به دلیل مواجهه‌ای که با مسائل مختلف بعد از پیروزی انقلاب داشتن روی این مسئله تأکید کردن. حالا من باز به یکی دو نمونه از این زاویه اشاره می کنم که ببینید امام رحمت الله علیه در چندین موضع به این امر هم عملا و هم در نوشته ها و مکتوباتشون اشاره کردن. اما این به اصطلاح دو سه موضعی که در اینجا خوبه بهش اشاره بکنیم، دو سه تا عبارت ببینید. بله، البته این که حالا امام این رو صرفاً برای موارد رفع تزاحم بین دو حکم یا رفع اختلاف بین مثلا دو نهاد مطرح کردن، اون در جای خود، حالا ما بعد اون رو شاید به یه مناسبتی بررسی بکنیم، اما اصل مبنای حالا اقدام به تشکیل یه مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت، حالا به حسب ظاهر و به حسب قانون، این که اختلاف بین دو نهاد مجلس و شورای نگهبان را اونم با یک ترتیب و مکانیزمی بخوان حل بکنن، اون یه بحث دیگه است. من بیشتر فعلا به اون انعکاس این مسئله در افکار و اندیشه های امام که در آثار ایشون مطرحه به اون میخوام بپردازم. حالا نمیدونم از شیخ انصاری هم مونده بود این، حالا میدم عرض بکنم. ببینید شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب در چندین موضع به این مصلحت و حضورش در این باب تأکید کرده. در بحث ولایت فقیه خود شیخ بعد از اینکه اون توقیع شریف را مطرح می کند، در مکاسب تصریح می کنه که اگر توقیع دلالت بر ولایت فقیه داشته باشه، منظور این است که فقیه باید در مقصود این است که در مصالح عمومی باید به فقیه مراجعه کرد. ببینید باز چارچوب یا معیار رجوع به فقیه را حالا مصالح عمومی قرار داده، و این در مکاسب، مکاسب های چاپ کنگره جلد 3 صفحه 556. در مورد این از سلطان ولی و من لا ولی یله، باز اونجا هم این رو تأکید میکنه که میگه اگر این توقیع دلالت بر ولایت فقیه داشته باشه، به این معنا که کسی در تصرفات ولایی اذن از فقیه باید داشته باشه، اون وقت میگه فقیه میتواند برای یا به دنبال تحقق مصالح عمومی کسانی که ولی ندارند براید، و البته خود او هم اگر میخواد برای مصالح اونها اقدام بکنه، باید بر اساس مصلحت و اونچه که مصلحت اونهاست این اقدام رو انجام بده. اینم در مکاسب جلد 3 صفحه 560، و باز در یه جای دیگری که انه به نوعی تصریح میکنه که اساسا تصرفات فقیه همگی باید در چارچوب مصلحت باشه یا حداقل مفسده ای نداشته باشه. این خودش یه بحثی است که آیا مراعات مصلحت لازمه یا صرف عدم وجود مفسده کافی است. حالا این یه اختلاف نظری است. البته خود شیخ شاید عدم مفسده را کافی میداند، اما به هر حال این یک نظر، یک به اصطلاح عقیده است که خیلی ها دارن که اساس تصرفات فقیه رو به طور کلی باید در چارچوب مصلحت قرار داد، بدون اون اصلا چنین کاری صحیح نیست. اینم در بله مکاسب جلد 3 صفحه 534 تا 536. حالا محشین و شارحین مکاسب هم اینجا مطالبی رو گفتند که دیگه ما خیلی وارد اون نمیخوایم بشیم، اما در به اصطلاح مورد امام، ببینید امام دیگه خیلی به وضوح بر مسئله مصلحت در مورد اختیارات فقیه حاکم تأکید کرده. من حالا دو سه نمونه این از این زاویه هم این نظرات رو عرض میکنم. ببینید بازم من اول بحث گفتم، حالا اون چه که در این جلسه ما داریم تعقیب میکنیم بررسی مسئله مصلحت از زاویه حکومت و ولایت برای فقیه، یا نه مطلق حکومت ها و مطلق سلاطین ولو غیر فقیه، بیشتر از این زاویه به مسئله مصلحت خواستیم بپردازیم. عنوان کلی بحث هم همون عنوان پیشینه مصلحت در فقه شیعه است. امام رحمت الله علیه بنابر اون چی که در برخی از نوشته ها و کتاب های ایشون منتشر شده، یه جایی ببینید این در کتاب البیع این رو فرموده که اگر ما بگوییم امام معصوم میتواند همسر کسی را طلاق بده یا مالش را بگیره و بفروشه، هر چند مصلحتی در کار نباشد، در باره فقیه چنین چیزی نمیتوانیم بگیم. ببینید به صراحت ایشون میفرماد ما در باره فقیه نمیتونیم این حرف رو بزنیم که او بدون امام معصوم، اگر بتونیم بگیم که اون هم قطعا این چنین نیست. حالا اما اگر بتونیم در باره امام معصوم بگیم درباره فقیه قطعا نمیتونیم چنین حرفی را بزنیم. و وقت در ادامه همونجا در مورد ولایت حاکم اوقاف میفرماید این ولایت از آن روز که اوقاف در زمره مصالح عمومی همه مسلمانان و یا قشر خاصی از آنان است و پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است. بی جلد 3 صفحه 141 تا 150 طی چند صفحه این بحثا رو ایشون اونجا مطرح کرده. ببینید اینجا به صراحت میگن اصلا وظیفه حاکم پاسداری از مصالح مسلمانانه. حالا این مصالح مسلمانان چیه؟ این یه بحثی است که ما در طی بحث‌های آینده باید بهش بپردازیم که حالا متعلق این مصلحت چیه؟ آیا مصلحت‌های عمومی است؟ آیا مصلحت‌های دنیوی است؟ آیا هم مصلحت‌های دنیوی است هم اخروی؟ این چیزی است که به اصطلاح در مورد حاکم اسلامی ایشون می‌فرماید. اون وقت در یه جایی که در صحیفه نور هم از ایشون نقل شده، امام رحمت الله علیه اصلا اشاره به یک امر عقلایی میکنه، نه فقط در حکومت اسلامی. این جمله ایشون که حکومت ها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند، این به عنوان یک امر الزامی عقلی و عقلایی نسبت به هر حکومتی مطرح شده. صحیفه نور جلد 15 صفحه 226. پس ببینید مسئله مصلحت و رعایت مصلحت به عنوان یک اصل و اساس و مبنا در مورد حکومت‌ها به معنای عام و ولایات و نیز حکومت و ولایت فقیه مطرح شده. مدار مصلحته، یعنی فقیه از این رو این ولایت رو دارد که این اولا از این مصالح پاسداری بکنه. تعبیر پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است. از این مصالح پاسداری بکنه، به علاوه بر اساس مصالحی که تشخیص میدهد امور را پیش ببره و اساسا چارچوب حرکتش مصالح ملت و امت باشه. حالا این اون جهت کلی و سیر کلی است. حالا هم امام اینو فرمودن. ببینید امام با این گستردگی اختیاراتی که برای فقیه قائلن باز معیار و مدار را مصلحت قرار میده. حتی در یه جایی که تعبیر شده بود به این که ولایت فقیه در چارچوب احکام اسلام اختیارات دارد و در چارچوب احکام اسلام میتواند اعمال ولایت بکنه، ایشون اشکال گرفتن، گفتن نه، این به اصطلاح در چارچوب احکام اسلام نیست. حالا اون یه توضیحی داره که در جای خودش، ولی این که در چارچوب مصلحت اختیار داره و میتواند اعمال بکنه حکومت و ولایتش را، این یه امریست که حالا امام فرموده، مرحوم نراقی قبل از او فرموده، عرض به حضور شما صاحب جواهر، محقق ثانی، هرچند اینا در محدوده اختیارات فقیه با هم اختلاف رأی و نظر دارن، اما اساس این که چهارچوب اختیارات فقیه و حاکم مصلحت تردیدی نیست. حالا فی الجمله میگیم مصلحت، با توجه به اینکه خب بعداً باید معلوم کنیم حالا این مصلحتی که به عنوان مدار و معیار و چارچوب حکومت و ولایت فقیهه این چیه، ولی اصلش معلومه. بالاخره اینجا دیگه جنبه محوری پیدا میکنه. مصلحت در سایر ابواب فقهی همطور که گفتیم بعضن به عنوان شرط و قید حکم واقعی اولی مطرح شده، مثل اونجایی که مثلا در مورد تصرفات ولی در مال صغیر، در مال یتیم منوط به مصلحت شده. یه جاهایی مصلحت به عنوان مغیر حکم، و حالا اون باز عرصه هاش رو بیشتر بعدن خواهیم گفت، اینکه حالا مثلا کسی که شرایط قضاوت رو نداره میتونه متولی امر قضا بشه، این بالاخره باز یک نوع از یک سنخ از حضور مصلحت در عرصه فقه. بدون این شرایط جایز نبود قضاوت، اما میفرماید اگر مصلحت اقتضا کنه کسی که شرایط نداره میتونه متولی امر قضا بشه. تا اینجا که مصلحت اصل و اساس و مدار همه اختیارات و به اصطلاح حدود ولایت فقیه، اینا سه سطح از حضور مصلحته. یه جایی قید و شرط حکم اولی است، یه جایی به عنوان ثانوی در احکام تأثیر میگذاره و تغییر میده، حالا این یه دامنه وسیعی داره، یه جایی اساساً به عنوان متن و محور و مدار برای حکمه، که این در واقع میشه حضور مصلحت در عرصه حکم حکومتی. این فرق میکنه که مصلحت در کنار حکم اولی قرار بگیره به عنوان قید حکم اولی، یا مصلحت به عنوان یک امر ثانوی، به عنوان ثانوی یه حکمی را به دنبال خودش قرار بده، یا مصلحت به عنوان یک امری که در حکم حکومتی مدار و معیار قرار میگیره. البته این بر این مبناست که ما حکم حکومتی را از عناوین از احکام ثانوی ندانیم، یا حالا اگرم میدانیم به یه نحوی قابل توجیه هست. ببینید حکم حکومتی طبق برخی از انظار اصلا غیر از حکم ثانوی است. درسته بعضی این رو از اقسام حکم ثانوی میدانن، اما حالا بعدا هم خواهیم گفت حکم حکومتی غیر از حکم ثانوی است. اما در حکم حکومتی اگر ما این رو به عنوان حکم مستقلی غیر از حکم ثانوی بدانیم، مصلحت میشه یک معیار و مدار در متن این حکم. لذا مجموعه اون چرا که در فقه شیعه مطرح شده اگر بررسی کنیم میبینیم در این سه سطح در گذشته فقه شیعه و در تاریخچه فقه شیعه مصلحت حضور داشته. حالا ما از اون زاویه‌ای هم که اول بحث تقسیم کردیم که امکان بررسی حضور مصلحت در مرحله جعل و تشریع، در مرحله استنباط، در مرحله تطبیق و اجرا میتونیم این رو ردیابی بکنیم، از اون زاویه هم حالا یه بحثی داره که بعدا انشاءالله این رو دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین. سوالی محضر آیون نیست؟ بله، حالا اون که آقای دهنوی این چه ربطی داره به قصد شما چیزی فرمودید؟ بله فکر کنم یه خورده دیگه بشینم اینجا، 10 تا مناسبت میتراشید شما. بله اون من ما به وعده ای که بدیم عمل میکنیم، ان شاءالله در خدمتتون هستیم ان شاءالله به همین زودی.